هم معرفی بفرمایید. به ساعت 7 صبح رسیدیم و همراه شما همچنان هستیم تا ساعت 14 در بخش اول. همکاران خوبم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد.
آش فکر پاب همه چی به جز تو سراب سراب، سر راه دریا نشونی بذار، پس این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشام، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام. دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام. صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نزار حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده. نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه. به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا جز تو امیدم کیه. صدایت باز جز آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدایت باز جز آرامشه،
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو. سلام هموطنای خوب و نازنین، صبحتون بخیر. صبح یک شنبه 14 دی ماه 1399 هجری شمسی، صبح سرد زمستون. الهی که دل هممون گرم باشه به محبت همدیگه در این وانفسایی که کرونا به هیچ کس رحم نمی کنه. الهی که پشت و پناه هم باشیم، همونطور که هممون بودیم و هستیم و هر طور که بتونیم انشالله پشت و پناه هم باشیم. در لغتنامه احساس دلم میگردم، واژه ای در خور شأن تو نمیبینم، عشق. صبحتون بخیر باشه انشالله با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. همراه همه شما هموطنهای خوب و نازنین هستیم. انشالله که هممون رعایت دستورالعملهای بهداشتی رو بکنیم. میگن لما تقولون ما لا تفعلون، نگویید چیزی رو که به اون عمل نمی کنید، که بر خدا سنگین است. خب وقتی بر خدا سنگینه، بر خلق خدا هم سنگینه. مقابل من آن سوی استودیو همکاران نازنینم، همشون ماسک به صورتن، فقط منم که به صورتم ماسک نزدم. اینم گفتم که اگر بگم اثر نذاره بخواد که خودم ماسک نزدم. اما باور کنید که در این استودیوی درندشت رادیو گفتگو که بنزه 5 اتاق بزرگه به لطف خدا، تنهای تنهام و اگر ماسک نزدم به خاطر اینکه کسی اینجا نیست و رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط خود من در استودیو، علتش تنهایی من در این استودیوی بسیار بزرگ هست. اما شما هر چقدر که میتونید دستورالعمل‌ها رو رعایت بفرمایید. الهی که اون چه میگیم اثر کنه، حتما بیرون از استودیو من هم مثل شما رعایت این دستورالعمل‌ها رو میکنم، اینقدری که به وسواس دچار نشم. ساعت 7:07 است. با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم و امروز خواهیم پرداخت به تور گنجیابی غیر مجاز که دیروز اشاره کردیم اما فرصت نشد بهش بپردازیم. سری به قیمت میوه ها خواهیم زد در بازار میادین میوه و تربار. دیگه میوه فروشی کسی نمیتونه بره، یه بازار میادین میوه و تربار اونم با قیمت های جدید میریم یه دوری میزنیم. بالاخره از 7-8 مدل میوه که الحمدلله شکر خدا هست، میگن شکر خدا قحطی نیست، هست، گرونی هست، یکی جفتشا چون پول نداری که بخری. قیمت میوه ها رو یه مرور میکنیم. فروش های آنلاین از زمان کرونا یکی از برکت های در واقع میشه گفت خرید فروش های این روزها فروش آنلاینه. یکی از دوستان میگفت خیلی دلم تنگه برم مثلا از خراق ماستی سر کوچه‌مون رو ببینم. میگم چرا؟ میگه من صبح که میام بهش سلام میکنم، شبم که میام برم خونه بهش سلام میکنم، همه لذتم اینی که مسفند سر محلمون رو ببینم. خب دیگه حالا کروناست نمیشه این کارو کرد دیگه، یا به حال محدودتر از گذشته است. اگه میرفتی یه روبوسی هم با مسفند سر محلتون میکردی، الان نمیشه اینجوری ابراز محبت کرد. خرید فروش آنلاین شده. آمارهای خیلی جالبی از خرید و فروش آنلاین بیرون اومده اخیراً که درصد این معاملات در فضای مجازی بسیار بیشتر شده. موضوع بازگشت قیمت گذاری به وزارت صمت برای خودرو هم موضوع دیگری است که خلاصه نمیدونم خودرو شده توپ، هی از این وزارت خونه به شورای رقابت، از شورای رقابت به وزارت صمت میره، یا مثلا ما مردم توپ شدیم که یه گاهی ما رو به وزارت صمت احاله میکنن، گاهی به شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو. نمیدونم ما قانون جامع رقابتمون کمه که نمیتونیم تکلیف خودرو رو مشخص بکنیم با به عنوان یک کالای شاخص. فولاد رو میخوایم مشخص بکنیم هزار یک گیر داریم، یعنی نمیدونم اشکال از کجاست. اما به هر تقدیر دوباره مسئولان محترم وزارت صمت، شخص خود آقای وزیر آقای رزپوسینی، تصمیم گرفتن که قیمت گذاری خودرو رو دوباره برگردونن به سمت وزارت صمت. خب انشالله که این توپ تو این رفت و برگشت ها یه بار حداقل تو گل بره درست و حسابی و ما ببینیم که تکلیف این کالا چه خواهد شد. جالبه که یه دونش هم صادر نمی کنیم، حتی زمانی که تحریم نبودیم هم یه دونش هم صادر نمی کنیم، اما براش صف می بندیم که بخریم. حالا بعضیا به قصد سوداگری، بعضیام که میخوان استفاده بکنن با دماغ سوخته میرن خودروی رو میخرن. بگذاریم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 2786-1035. ممنون میشیم اگر احیانا خواستید از خودروتون پیاده بشید یا تو ماشین نبودید یا از طریق گوشی هوشمندتون امکان گوش کردن برنامه رو هم دارید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو گوش کنید. همزمان همون موقع میتونید نظر بدید، پیامهاتون رو اینجا میبینم و به فراخور موضوع و زمان برنامه سعی میکنم نکاتی رو که مطرح میفرمایید حتما بپرسم از مهمانان و کارشناسان و محترم برنامه. ممنونم که سر صبحی با ما هستید. خدا انشاءالله دلتون رو شاد کنه، صبحتون فرح افزا و وجودتون الهی که سلامت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میگن سر صبح که بلند میشه یه سیبی چیزی همراهت وردار، داری میری سر کار، حالا یا سر صبحی گاز بهش بزن یا صبحونه رو خوردی با چاقوی برشی بزن، میوست دیگه بالاخره. حالا ما که میوه ارگانیک که نمیخوریم، حالا اونا که میخورن میفهمن میوه چیه. ما که نمیخوریم میگه حالا وقتی کباب نیست به بوی کباب پلیسی قناعت کرد دیگه. این رو از باب ناشکری نمیگم اما خب توصیه است دیگه. بچه که بودیم سیب گوشه کیفمون میذاشتن میرفتیم مدرسه، خوچه کیک میشی بود، مغز گردویی بود، مخصوصا صبحای زمستون که میرفتیم به عنوان تغذیه همون بود. چرا؟ چون اصلا اعتقادی به کیک و کلوچه های اون موقعی بیرون نبود، نمیدونم الان هست یا نه، اما رسم مادران و مادر بزرگای قدیم بود که بچه ها رو اینجوری راهی میکردن. خب اگر همسری هم بیرون میرفت یه لقمه نون و پنیر گردویی یه میوه چیزی گوشه کیف و ساکش بود برای اینکه روز رو بگذرونه. دلم نمیخواد بگم میوه شده لاکچری، یعنی یه میوه، یعنی یه کالای لوکس، اما مثلا سیب کیلویی 10,000 تومان تو میادین میوه و تره بار، اگر یعنی یه مغازه بریم سیبو باید مثلا 20 تومن بگیری دیگه، 18 تومن باید بگیری دیگه. یا اناری که رسما قیمتش 14,000 خورده یه تو مغازه های بیرون قاعدتا باید بالای 20 خورده 30 تومن باشه دیگه. من خدا وکیلی تنها میوهی که دیدم قیمتش بالا نرفته هندوانه بوده که مثلا از 2500 تا 3500، اونم بعدن صداش در اومد که آقا صادر کردن کشور عضو خلیج فارس، گفتن اینا سم زیاد خوردن نمیخوایم، برگردوندن. به خاطر همین اینقدر قیمتش ارزونه و اینه معلوم نبود هندوانه چطور است. رئیس محترم اتحادیه بارفروشان آقای مصطفی دارای نژاد روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دارای نژاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت مجری محترم جناب آقای دکتر راسخ عزیز، شنوندگان خوب رادیو گفتگو. آرزو سلامتی دارم برای مردم خوب کشور.
زنده باشید.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، میگم یه جوری پناه بردید به خدا، فکر کردم من شیطانم، از من پناه بردید به خدا. آقای دارای
خدا نکنه، شما انقدر شیوا و قشنگ صحبت می‌کنید آدم لذت می‌بره. در خدمت
شما آقای دارای نژاد. شاید خیلی ها بتونن واقعا انار کیلویی مثلا 14-15 تومن به قیمت رسمی تو میادین میبود هر بار رو تهیه کنن، اما حق واقعش که نگاه میکنیم میگه اگر شهروندی با یارانه و بسته حمایت معیشتی زندگی بکنه واقعا دلش میخواد دیگه، بالاخره فصل میاد میره یک کیلو انار بخوره. حالا یک کیلو هم میشه 2 تا دونه انار یا 3 تا دونه انار دیگه. با این قیمت ها مردم چی بخورن به نظر شما آقای دارن اینجا به عنوان مکمل غذاشون؟
خدمت شما عارضم که شما کاملا درست می فرمایید. منوط به فقط متاسفانه میوه نیست، کلی اقلام، شما برنج رو ببین، گوشت رو ببین، مرغ رو ببین، الا ماشاءالله. من واقعا با شما همدردم و با مردم، اینی که از صمیم قلبم صحبت می کنم، اینی که میگم آقا به شما یه قولی داده بودیم سر هندوانه، شما فرمودی برای سم و این چیزا، خاطرتون هست قبل از شب یلدا با هم صحبت کردیم.
بله،
شما یه قولی به من دادین که شب یلدا میایین رو خط ما که نشد، بعدم ما قول به شما دادیم که قیمت رو اجازه نمیدیم ببرم بالا و واقعا هم هنوز که هنوزه گفتم تولید هندوانه ما دو برابر سالهای قبل بوده، بعد شب یلدا ما هندوانه داریم که الان در حال حاضر تو میدون به همون 2.2500 که دقیقا کارشناسی میکنید و میفرمایید الان داره فروش میده تو میدون من. انارم همینه، ببینید امسال رو درخت متاسفانه انار شیراز و کیلوی 9 تومن تا 10 تومن روی درخت قیمت گذاری گذاشتن کشاورزای عزیز ما. بعد شما حساب بکنید هزینه های بسته‌بندی و سردخونه و کارگر و کرایه هم میشه همون 13-14 تومنی که شما برادر عزیزم میفرمایید. آیا باید بیارن کمتر بفروشن؟ ما با این خدا پدرت رو رحمت کنه، ما با این قیمت هایی که الان هست بازم مثل موز، ما مثلا یه موز وارداتی داریم که حالا میریم سراغش. باور بفرمایید تو این 2 هفته من اگه بهتون بگم شبیه 3 ساعت بیشتر نتونستم بخوابم تا وارد کننده رو جمع کردم. من نباید پاسخ موز رو من بدم، ما توضیح کننده ایم. ولی عرق داریم، تعصب رو کشورم دارم، رو مردمم تعصب دارم، همشون رو دعوت کردم آوردم نشوندم گفتم باید قیمت شکسته بشه. این اتفاقم دیشب به لطف امام زمان افتاد و قیمت ها بسیار تعدیل شد از نظر ما و بازم به نظر ما بازم قیمت بالاست. باید ما
الان چنده آیه
دیشب در حال حاضر موز اکوادوری رو قربونت برم 29000 تومان تا 30 تومان تو میدون فروختن، موز هندی رو از 28 تومان تا 25 تومان فروختن. یه نوع موز داریم که مال خودمونه، مال چابهاره، که خیلی کمه، از 15 تومن تا 18 تومن فروختن. اینا میدون عمده فروشی عرض میکنم،
بله. یعنی 24-25 تومن تو بازار دیگه.
بله. یه نوع موز هم داشتیم که به سازمان میادین چون قیمت موز بالا نبود ما از دوستان سازمان خواهش کردیم قیمت موزشون رو گذاشتن 22 تومن. یه نوع موز هندی داریم که سایز 8-9 داره، یعنی ریز قالبه، خب اونا رو به 21 تومن امروز دادیم، یعنی دیشب دادیم به قرفه‌ای ها که بتونن مردم اقلکن یک کیلو موز بخورن. من به خدا قسم شرمندم اینجوری صحبت میکنم، ولی واقعا ما از مردمیم، چه فرقی میکنن. هر آنچه که ما بتوانیم کمک بکنیم که باز جلوش گرفته بشه قیمت بالا نراد، ولا بلا دلا پاکاریم. تنها اتحادیه ایم هستیم آقای دکتر راسخ، محسوم شده هستیم در 175 هکتار میدان بزرگ. اینجا کل کشور تغذیه میکنه، روزانه 20 تا 30 هزار تن ورودی بار ما هست. ما اصلا دوست نداریم قیمت بالا بره. چرا؟ به خاطر اینه که واقعا همه مردم استفاده کنن. شما الان لیمو شیرین و پارسال این موقع قیمتشو ببین، امسالو ببین، باور بفرمایید به خاطر این سرماخوردگی و اینا انقدر عرضه رو زیاد کردیم که قیمت بالا نره. ما نمیگیم کامل بلدیم، ولی باور بفرمایید هر چی حرف میزنیم کارشناسی است.
اینجا
داریم این اتفاق بیفته برای مردم عزیزم.
اگر بودجه ای که دولت فرستاده به مجلس به این شکلی که الان تو مجلسه تصویب شه، مجلس روش کار میکنه ها، خبر دارم که کجاهاش هم داره چه اتفاقاتی میفته، حالا ایشالا که بتونه با این کاری بکنه، اما اگه این بودجه تصویب شه، این سفرهی که الان شما تو مردم میبینید، همین سفره، این سفره با همین وضعیتی که الان شما دارید با سوز دل میگید، بنده گاهی اوقات به شوخی و خنده میگم، این سفره 40% سال دیگه کوچیکتر خواهد شد. تردید نکنید در این مورد. خب
شک ندارم.
نکته اینجاست که ما توی همچین شرایطی، یعنی من الان قصه سال دیگه رو میخورم، حالا الان خوبه باز، توی همچین شرایطی به نظر شما باید چی کار کرد؟ خب کشاورزم بالاخره کار کرده، زحمت کشیده به دنبال منافعش. من میتونم واقعا در نقد کشاورزی هم حرف بزنم ها، میشه حرف زد، چون بالاخره آب مجانی، حالا اگه مجانی نه قیمت خیلی پایین، فقط یه سم و کود امسال یارانش حذف شد دیگه. تازه امسال هم حذف شد، برای محصول سال دیگه اثرش معلوم میشه، نه مال امسال، امسال که دیگه گذشت. یعنی سم و کود بالا رفت، کشاورزام شروع کردن قیمتو بالا بردن. نمیخوام ایراد بگیرم، اما این سال آینده وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. آقای دانشجو شما سال آینده چی میگید به مردم؟ میدونید میخوام چی عرض بکنم؟ الان موزیک که اینجوری میتونیم وارد کنیم، قیمتشو پایین نگه داریم، وارد نمی کنیم، شما رو به تنگ و تا میندازیم که برید با وارد کننده و صحبت کنیم، سال دیگه میخوام چی بگیم؟ میدونید میخوام چی عرض بکنم؟ آیا اینا چاره است به نظر شما؟
نه ببینید، ما حتی برای موز من پیشنهاد دادم، مال الان هم چندین ساله برادر خوبم آقای دکتر راسخ، ما چهار فصل تو این کشور خوشبختانه میوه داریم، ما اصلا تولیداتمون بی نهایت خوبه. الان رفتیم به سمت ارگانیک، همین که شما، ما تا دو سال سه سال پیش من متاسفم این حرف رو بزنم نیتراتو به مردم میدادن میخوردن واقعا تو میوه هامون، اما تو این دو سه ساله انقدر همین حرفای دلسوزانه رو زدیم، پیگیری کردیم که الان داریم میریم به سمت گلخونه، داریم میریم به سمت کشت علمی، داریم کشاورزا رو واقعا آموزش میدیم. این وظیفه من توضیح کننده نیست، پس جهاد کشاورزی کجای کارتو این من بکرد؟ ببینید شما اگر سم و کود و کرای حمل و بعض رو، آقای دکتر راسخ، هیچ جای دنیا اینجوری نیست، بها میدن به کشاورزاشون هم ارگانیک کشت بکنن هم سم و کود و بذر رو نظارت روشون میکنن، از قبال هیچی هم نمیگیرن، در قبال صادراتشون میان میگن آقا 10% شما به ما بدید، میان چیکار میکنن؟ میان عرض برای کشورشون میارن. اینجا همه چی برعکس، قربونت برم، اینجوری نیست واقعا. من میدونم شما دلسوزید، من واقعا اون چی که دست ما اتحادیه بارفروش ها در میاد هیچ و کوتاهی نخواهیم کرد، چون ما عضوی از مردمیم و دلسوزانه صحبت میکنیم.
ممنونم آقای دانشجو عزیز. حالا برای خاله دو تا سبد هم این برمور میکنید و چهار تا کالا هم بیشتر توضیح میکنید، همین خدا خیرتون بده که مدار بازار کنترل بشه. ممنون
از شما، روز خوبی برای شما، مردم عزیز، آرزو می کنم. یا علی مدد، خدا حافظ.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. سوپو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ خرید و فروش های آنلاین و اینکه تو ایام کرونا این خرید فروش ها خیلی هم بیشتر شد و در کرونا هایی که الان از دستش هم خارجه، یعنی مردم به طور عادی نمیتونن از این شبکه های اجتماعی استفاده کنن، تو همین ایام کرونا بالغ بر 15% خرید فروش ها در این شبکه ها داره شکل میگیره. نمیدونم قصه بخوریم، دنبال راهکار بگردیم که چرا تو این شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی داخلی حضورشون کم رنگه، مثلا چیزی مثل بله که صاحبش فکر میکنم نظام بانکی ما باشه، آیا این خرید فروش ها اونجا هم صورت میگیره یا نمیگیره، اگر میگیره چقدره، اگر نه چرا. اینا پرسش هایی است که تو ذهن خیلی از ماها مردم سنگینی میکنه که خب اون تولید کننده ای که داریم ازش حمایت میکنیم، اینم تولید خدمت دیگه، آیا همون حمایت ازش میشه؟ آیا مردم اطمینان دارن بهش؟ آقای رضا الفت نسب، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، و آقای دکتر مجتبی رضاخواه، نماینده محترم مجلس، رئیس محترم فراکسیون اقتصاد دیجیتال، دو مهمانی هستن که می‌خوایم در این باره باشون گفتگو بکنیم. آقای الفت نسب سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب راستگاه رضاخواه و شنوندگان عزیز برنامه صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا خان. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برنامه و شنوندگان برنامه.
متشکرم آقای دکتر رضا خان. آماری به مجلس ارائه شده اگر در حوزه پایش و رصد این فضاها که ما چقدر از این خرید و فروش هایی که در فضای مجازی شکل میگیره، مثلا تلگرام و اینستاگرام، عمده خرید و فروش ها و فروش های مجازی دارن تو این دوتا فضا هستن که صورت میگیره، چقدر به شبکه های اجتماعی داخل برمیگرده که اتفاقا اتصال به در واقع میشه گفت درگاه های پرداخت های بانکی هم دارند و امنیت لازم رو هم دارن، شده آماری به شما ارائه دادن تو این زمینه آقای دکتر رضاخا؟
ببینید موضوع اصلی اینه که واقعیت آماری که ارائه میشه آمار دقیقی نیست، یعنی من اینطوری میتونم خدمت شما بگم که خب ما نمیتونیم ثبت بکنیم که چقدر از این درخواست ها در واقع در شبکه های اجتماعی خارجی مطرح میشه به دلیل اینکه خب کنترل دقیقی روی اونها نداریم. اما واقعیت اینه که باید به این سوال جواب بدیم که چرا شبکه های اجتماعی داخلی مثل شبکه های اجتماعی خارجی مورد استقبال قرار نگرفتن. من خیلی خلاصه اگر بخوام به این سوال جواب بدم، ببینید اولا دلیلش اینه که اون موقعی که شبکه های اجتماعی مثلا در 6-7 سال گذشته داشت رشد و توسعه پیدا میکرد بین مردم و کاربردش داشت زیاد میشد در کشور، خب رقبای خارجی در واقع در کشور حضور داشتن اما رقبای داخلی قوی اون موقع حضور نداشتن، یا اگر حضور داشتن بالاخره از لحاظ فنی امکان پاسخگویی به نیاز مردم رو نداشتن. این یک موضوعه که خب بالاخره در واقع بازار متاسفانه این یک اشکالی بوده به سیاست گذارانی که در این زمینه در واقع فعالیت میکردن که خب بالاخره بازار با حضور اپلیکیشن های خارجی زودتر در واقع شروع به کار کرد.
خب
اما در این حال یک مشکل دیگه ای هم خب در شبکه های اجتماعی هست، اون هم اینه که در واقع شبکه های اجتماعی اعتماد نداریم به خارجی
آقای دکتر صداتون ضعیف و قوی میشه، اگر فاصله گوشی رو امیدار با دهانتون تنظیم بفهمید ما صدا شما رو بهتر میشنویم. ضعیف و قوی میشه موقعی صحبت، نمیدونم تو حرکتی چنان بودی بله خواهش میکنم.
خلاصه بخوام خدمت بالاخره ارزم این بود مشکل هم وجود داره. من به طور کلی ببینید حالا در مجلس ما پیگیر این هستیم که واقعا ساماندهی به این موضوع صورت بگیره. ساماندهی به این موضوع هم این گونه خواهد بود که ما باید سرویس های پایه‌ای ارائه بکنیم در داخل کشور که قابل رقابت به خارجی ها نیست. مثلا فرض کنید که شما میتونید سرویس های ارائه بدهید که مثلا مبتنی است بر کارت ملی، مبتنی است بر آدرس شما، مبتنی است بر لوکیشن شما. اینها چیزاییه که در واقع خیلی اپلیکیشن های خارجی نوشته اساسی نداشته باشه. حالا من دو سه اولش که حداقل اینطوری هست گفتم. ببینید من اینجوری میخوام خدمت شما عرض کنم که شبکه ملی اطلاعات برای همین موضوع طراحی شده. شبکه ملی اطلاعات مبتنی است بر این که سرویس های ارائه بدهد که در واقع خارجی ها نمیتونن اونا ارائه بدن. حالا یکیشو شما اشاره کردید که مثلا فرض کنید که اپلیکیشن درگاه بانکی داخلی هم داره، مثلا در واقع اپلیکیشن خارجی از این وضعیت بهره مند نیستن. ببینید من میخوام اینجوری بگم که اگر شبکه ملی اطلاعات به اون نحوی که طراحی شده راه بیفته، که من در واقع همین رو خدمت شما بگم، ما الان که در حال بررسی بودجه هستیم روی اختصاص بودجه برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در دقیقه جدی داریم، اگر این راه بیفته اون سرویس های پایه‌ای که عرض کردم روی شبکه ملی اطلاعات سوار بشوند، در واقع اطلاعاتی رو که شبکه های اجتماعی خارجی نمیتونن، یعنی هم اطلاعات هم سرویس های شبکه های اجتماعی خارجی نمیتونن به شما ارائه بدهند، روی اپلیکیشن هایی که روی در واقع شبکه اطلاعات در واقع سوار میشن ارائه بشود، در اون صورت شما میتونید در واقع این انتظار رو داشته باشید که ارائه این خدمات روی شبکه های اجتماعی داخلی توسعه پیدا کنه. و الا در شرایط فعلی ما نباید به دنبال این باشیم که در واقع مثلا فرض کنید که اینستاگرام و تلگرام بخوان با در واقع بله بخواد تلگرام رقابت بکنه. یعنی میخوام از اون حالا این هم اضافه بکنم بله. اگر قرار در واقع ما قبل از اینکه شبکه ملی اطلاعات بیفته یک اقدام جدی انجام بدیم. لازمه اینه که پهنای بانج رو برای شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود بکنیم، که خب متاسفانه این اراده تا به حال وجود نداشته. این هم یک مشکلی. یکی از سیاست دیگر میتونه این باشه که در واقع ما اینترنت رو برای اپلیکیشن‌های داخلی ارزان‌تر بکنیم.